بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان هشت جماد و عناصر بیانی فرمودن که درباره هشت نباتات هم جاری است و اون بیان به دو مطلب برمیگردد. مطلب اول این که هیچ موجودی با مرگ نابود نمی شود. مطلب دوم این که برای هر موجودی اصلیست که با مرگ به اون اصل برمیگردد. همون دو مطلبی که درباره هشت انسان لازم است، اون را درباره هشت حیوانات و نباتات و جمادات مطرح میکنم، زیرا هشت بدون تنظیم این دو اصل میسر نیست. اگرچه اون که موجود با مرگ از بین برود هشت نخواهد داشت، یا اگر با مرگ از بین نرود ولی مرجعی نباشد که به او رجوع کند، باز هشت تصور صحیح نخواهد داشت. لذا چون هشت بدون این دو معنا میسر نیست، برای هشت انسان و هشت سایر موجودات زنده این دو معنا را تثبیت کردم که نه با مرگ اینها نابود میشوند و نه بدون مرجع خواهند بود، بلکه مرگ انتقال است و بعد از مرگ به اون اصل خود برمیگردند. اثبات این دو مطلب درباره انسان آسان است، برای اینکه دارای روح مجرد است و هرگز با مرگ که عبارت از مفارقت روح از تن است، روح از بین نمی رود و حقیقت انسان از بین نمی رود. و چون انسان یه حقیقتی است به غیر متکی، به خالق خود متکی و اسماء حسنای خدای سبحان تکی دارد، پس مرجعی دارد که بعد از موت به اون مرجع برگردد. این دو امری که در معاد انسان ضروری است حاصل است. در معاد حیوان اثبات این دو امر هم سخت نبود، برای اینکه حیوان دارای روح تجرد هست، مجرد هست، و چیزی که دارای روح مجرد هست با مرگ نابود نخواهد شد و همچنین اصلی هم دارد که بون اصل برگرد. درباره نبات نیازی به توضیح بود که فرمودن ما با استمداد از اصول شناخت وجود هشت نباتات را هم بیان خواهم کرد. لذا در مسئله هشت جمادات و عناصر اولیه ناچار شدن از اون اصول استفاده کنند. اگر اون اصول ثابت کرد که هر جمادی هم بعد از زوال محشور خواهد بود، توان اثبات هشت نباتات را هم خواهد داشت. اگر احجار و سایر جمادات اینها با تغییر صورت نابود نمی شوند و هرگز از بین نمی روند، پس نباتات که سهم بهتر و بیشتری از هستی دارند، اونها هم با مرگ از بین نمی روند. بیان و زالش این بود که در هر یکی از این امور اونچه که حقیقت دارد و واقعیت دارد هستیست نماهیت. این یک اصل. و هستی هم حقایق متباینه نیست که در هر جا یه حقیقتی مباینه با حقیقت هستی جای دیگر باشد، بلکه هستی در همه جا یک سنخ است، یعنی حقیقت ذات مراتب است. این دو جا، این دو اصل. و این حقیقتی که اصل است و ذات مراتب است بسیط است، یعنی به هیچ نحو ترکب نمیپذیرد. این سه اصل. اگر این هستی حقیقی است و دارای مراتب است و دارای بساطت، هر کمالی که برای هر مرتبی از مراتب این هستی یافت شد، در سراسر هستی یافت می شود با شدت و ضعف. دیگر ممکن نیست یک کمالی برای هستی در یک مرتبه ثابت بشود و مراتب دیگر فاقد اون کمال باشند رأساً. اگر یک کمالی مثل حیات برای هستی در یک مرتبه ثابت شد، چون اون چه که حقیقت و واقعیت دارد هستی است و بیرون از هستی امر اعتباری است، اگر حیات یک امر حقیقی شد باید به هستی برگردد، و چون هستی بسیط است، این حیات یک وصف مجاور هستی نیست که اون شیء زنده و حی مرکب باشد از اصل هستی و حیات، بلکه اون حیات متن هستی است. چرا؟ چون هستی به هیچ وجه زمینه پذیر نیست. بیرون از هستی هرچه فرض بشود باطل است، درون هستی هرچه فرض بشود بسیط است. پس اگر یک کمالی برای یک واقعیتی در یک مرتبه ثابت شد، عین اون مرتبه است و در سراسر مراتب هستی یافت می شود با حفظ تفاوت شدت و ضعف. حتی مسئله وجوب و ضرورت، اگر در اعلى المراتب مسئله ضرورت و وجوب هست، در مراتب وسطا و نازله هم این ضرورت هست، منتها در اعلى المراتب ضرورت اعلاست، از او به عنوان ضرورت ازلی یاد می کنن. در مراتب وسطا و نازله اون ضرورت عالیست و نه اعلا، از او به عنوان ضرورت ذاتی یاد میکنن، یا ضرورت وصفی یاد میکنن، یا ضرورت مادام الوصف یاد میکنن، یا ضرورت به شرط الوصف یاد میکنن و مانند آن. بنابراین فرض ندارد که یک مرتبه از مراتب هستی صفت کمالی را دارا باشد و مراتب دیگر رأساً فاقد اون کمال باشند. چون حیات و علم و مانند آن از سایر کمالات برای بعضی از مراتب وجود ثابت شد، حتما این کمالات عین وجود خواهد بود، و چون وجود حقیقت ذات مراتب است، پس این کمال هم حقیقت ذات مراتب است، و چون این وجود بسیط است، هر جا این وجود با هر مرتبه محقق شد، اون کمال با مرتبه هم سطح با اون وجود محقق است. بنابراین دیگر فرض ندارد در یک موطنی وجود دارای صفت حیات باشد و در موارد دیگر دارای حیات نباشد. قهرن سراسر وجود را حیات و علم تشکیل می‌دهد. همه زنده اند و همه درک می‌کنند. عالم عالم آگاهی است. اونگاه ظواهر دینی به خوبی قابل ادراک می‌شود. اگر مسئله آن است که هر موجود مسبب حق است، به خوبی می شود فهمید، و اگر مسئله آن است که بسیار از این موجودات در یوم القیامه شهادت می دن یا شکایت می کنن و امثال ذلک، این قابل ادراک خواهد بود، زیرا اگر در روز قیامت شهادت می دهن و اون روز روز اداء شهادت است، اداء شهادت مسبوق به تحمل شهادت است. اگر شاهد در حین حادثه اصل حادثه را تحمل نکند، در ادا هم نمیتواند تأدیه کند. شهادت شاهد در محکمه وقتی مسموع است که در صحنه حاضر باشد و متن حادثه را درک کرده باشد. اداء شهادت عند القاضی مسبوق است به تحمل شهادت عند حدوث الحادثه. و اگر در این عالم اشیا که فردای قیامت شاهدن امروز شاهد نباشند، یعنی مدرک نباشند، شهادت اینها فردا مسموع نیست. فردا روز احتجاج است، ممکن است عبد بر مولا احتجاج کند، بگوید شما اینها را به زبان آوردی. مثلا وقتی انسان از جلودش میپرسد لم شهدتم علینا، قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شی، اونگاه انسان ساکت میشود و میفهمد که اینها در دنیا فهمیدند و تحمل کردند، الان دارن شهادت میدن. ولی اگر اینها اهل ادراک و اندیشه نباشند و خدای سبحان در قیامت اینها را آگاه کند، اومد عبد میتواند بر مولا احتجاج کند که به خدا عرض کند که شما این مسائل را به این زمین یا به این پوست بدن یا به این دست آموختی، وگرنه اون نمیدانست. چون در قیامت اینها شهادت میدهند و اون روز هم روز اداء شهادت است و شهادت در مقام اداء وقتی مسموع است که شاهد در متن حادثه تحمل کرده باشد، پس اینا در متن حادثه حضور دارند و چیز میفهمند. این گونه از ظواهر انسان میتواند بفهمد. بنابراین پس کل موجود فهو عالم مدرک حی سمیع بصیر. و اگر هم کسی توانه زبان این موجودات را بشناسد و بفهمد مقدور است. بله، یعنی چون الان اون کسی هم که زبان اینها را میشنود در حقیقت اهل ملکوت است که زبان اینها را میشنود، به حسب ظاهر اینها ساکتن، یعنی سخنی ندارن، اون سخنی که انسانها دارن، اون سخنی که به عنوان کیف مسموع است و امثال ذلک، اما سخنی دارن که با گوش ملکوت واقعا شنیده میشود، همه اون اعضا و حواسی که انسان در حالت رؤیا با اون حواس محشور است، با اون حواس میشنود. یعنی ملک اینها سخن نمیگوید. مثلا انسان اگر گوش خود را ببندد باز حرف اینها را میشنود. اون کسی که ولی خداست وقتی که جواب سلام این سنگ را میخواهد بدهد یا جواب سلام درخت را میخواهد بدهد، که است امیر سلام الله علیه فرمود ما در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم که میرفتیم به هر شجر و حجر که میرسیدیم به ما حضرت سلام میکردن، اون سلام را انسان با این گوش ظاهری نمیشنود، اگر این گوش را ببندد باز میشنود. معلوم میشود که انسان با گوش ملکوتی میشنود، قهرن اون هم با چهره ملکوتی سخن میگوید. چهره ملکیشون به حسب ظاهر خاموش است. بله، علم میخواهد. بله، حالا نه، حالا در مرحله احساس همین که حس باشد کافی است، همین که حس باشد، یعنی انسان بتواند احساس کند، ببیند، اون اندیشه های کلی و امثال زاله که لازم نیست در کند. بله، این رو تحلیل فرمودن در همون اصل دوم که ملکیش در اثر اون کسرت حجاب است، در اثر پراکندگی حجاب است. اجزا یک سنگ صدر و ساقش از یکدیگر بی خبرند، خود این یک تکه سنگ از خودش بی خبر است، چه رسد به این که از دیگران با خبر باشد و بداند که در مسجد الحرام کی آمده با او استلام کرده و کی رو بوسیده و کی با او بیعت کرده. این که میبینید یه طرفش سفید است یه طرفش سیاه، برای اینکه جمع زیدین نشد، چون اون یک طرف است و این طرف دیگر، برای آن است که این کثرت و این تفرقه مانع وحدت است. وقتی مانع وحدت شد، مانع علم و آگاهی و حیات هم زار زالک است. پس از اون چهره که کثیر است خبری از این امور را ندارد، و اما از اون چهره که واقعا واحد است، از اون چهره درک میکند و حیات دارد و نظائر را. لذا این ها میفرمان به این که این همونطوری که حیوان یه جسمی دارد و یک روحی، در حقیقت روحش درک میکنند، جمادات و نباتات هم این چینن، یک روحی دارند و یه پیکری، در حقیقت روحشون درک میکند. و اگر یک سنگ از بین رفت یا یک درخت از بین رفت، مثل آن است که یک حیوان مرد. پس همونطوری که مرگ حیوان به معنای نابودی او نیست، زوال یک حجر یا شجر هم به معنای نابودی او نیست. پس امر اول ثابت می شود که همه اینها زندن و مرگ به معنای نابودی نیست. حالا به سراغ امر دوم می روند. فرمان همون طوری که انسان زنده است با مرگ از بین نمی رود، حیوان زنده است با مرگ از بین نمی رود، نباتات و جمادات هم به شرح هیزن، اونا هم زندن از بین نمیرن، و چون زنده اند با مرگ منتقل میشون. برای اینها یک مرجعی هست که بعد از مرگ به اون مرجع محشور میشون. اگر چون چه این موجود نظیر انسان بود، اون مرجعی که به اذن خدا جز مدبرات امر است و پرورش انسان رو به عهده دارد، یک مدبر عقلی بالا مرتبه است. اگر این موجود حیوان بود، اون مدبری که جز مدبرات امر است به اذن خدا و پرورش این را به عهده دارد، یک موجود عقلی متوسط است. و اگر او نبات یا جماد بود، اون مدبری که این را به اذن خدا می پروراند یک موجود مدبر نازل تری است. پس هیچ چیزی بدون اصل و تکیگاه نیست و هیچ چیز هم نابود نخواهد شد. و شاید یکی از معانی کتاب مبین هم متن حقیقت باشد که انسان در قیامت وقتی که برمیگردد میند همه در کتاب مبین ثبتند، هر چیزی در موتن خود ثبت است و آگاهی اون روز ظهور میکند. اون روز است که بالاخره تو حدیث و اخبارها به ان ربک او حالها زمین گزارش های خوب میدهد و گزارش صحیح میدهد به مانند آن. پس در معاد اگر این دو امر اثبات بشود دیگر محذوری نیست. امر اول این است که مرگ به معنای نابودی نیست، چه در انسان، چه در حیوان، چه در نباتات، چه در جمادات و مانند. امر دوم آن است که این موجوداتی که در عالم طبیعت یافت شدن از انسان تا جمادات، اینا یک مدبری دارن به اذن خدای سبحان که فاصله بین اون مدبر و این موجود بیگانه نیست. این موجود با اون مدبر ارتباط وجودی دارن بر اثر همون وحده تشکیکی. هر موجودی به اصل خود برمیگردد. یک درخت که میپوسد مثل آن است که یک حیوان مرده است. همونطوری که حیوان میمیرد به اصل خود برمیگردد، درختم که میمیرد به اصل خود برمیگردد، سنگم که از بین میرود به اصل خود برمیگردد و هاکذا. منتها پذیرش این معنا برای ماها که زبان سنگ و زبان نباتات و امثال ذالک را درک نمی کنیم اینقدر آسان نیست. خیال میکنیم اینها واقعا نابود میشوند، در حالی که چیزی نابود نخواهد شد. ممکن نیست کمالی کمال وجودی باشد و در بعضی از موجودات باشد و در بعضی از موجودات اصلا نباشد. یعنی اون مرتبه بالاترش اسباب خاصی دارد. حتی ضرورت ازلی که مخصوص ذات اقدس اله هست از این بالاتر که فرض نمی شود. یک کمالی بالاتر از ضرورت ازلی که فرض نمی شود. اگر ضرورت ازلی از آن هستی ذات اقدس اله هست، چون هستی بسیط است و این هستی بسیط در همه هست با حفظ مراتب، ضرورت هم باید در همه باشد با حفظ مراتب. منتها در اعلا مراتب ضرورت میشه ازلی، در مراتب وسطا میشه ضرورت ذاتی، در مراتب نازله میشه ضرورت مادام الوصف به شرط الوصف حین الوصف به امثال ذلک. اصل و ضروره نمیشود از وجود جدا باشد. اگر چیزی کمال وجودی شد و در یک مرتبه یافت شد، باید در جمعی مراتب باشد، برای اینکه وجودات حقایق متبانه نیستن یک، و وجودات بسیطن دو. پس اون موجودی که دارای یک کمال است به نام حیات، این حیات نه بیرون وجود است نه در درون وجود، اما بیرون هستی نیست، چون هرچی از هستی بیرون بیفتد امریست اعتباری به باطل. در درون هستی نیست، چون هستی ساق بسیط است، درون ندارد. خاصیت بساطت آن است که جزئی داشته باشد که در درون او راه داشته باشند. یک جزء او مثلا حیات باشد، جزء دیگر او هستی باشد، این چنین است. اگر چیزی بر هستی صادق شد، این هستی خواهد بود. یعنی دو تا لفظ است، دو تا مفهوم هست و یک مصداق و یک حیثیت سید مساوقن، حتی نه مساوی. اگر یه چیزی مرکب بود، ممکن است که این مرکب در بعضی از مراتب این جزء داشته باشد، در بعضی از مراتب دیگر این جزء را نداشته باشد و جزء دیگر را داشته باشد. ولی اگر یه چیزی بسیط بود، خاصیت بسیط این است که یا یک امر را ندارد یا اگر دارد عین اوست. اگر ثابت شد که وجود بسیط است، به هیچ وجه جز ندارد، نه ماده و صورت دارد، نه ماده و صورت خارجی دارد، نه ماده و صورت ذهنی دارد، نه جنس و فصل ذهنی دارد، نه اجزای مقداری مثل نصف و ثلث و ربع دارد، هیچ نحوه ترکب در وجود نیست، بسیط محض است، و ثابت شد که بعضی از مراتب وجودی مثل مرتبه نفس، مرتبه عقل و امثال ذلک دارای حیاتند و علمند، پس این حیات در این مرتبه عین این مرتبه است. و عین وجود است، و چون وجود حقیقت ذات مراتب است در همه جا همین وجود است با حفظ مراتب، پس در همه جا همین حیات است با حفظ مراتب. دیگر فرض ندارد یک جایی وجود باشد و حیات نباشد. بله، اینها مال حیات نباتی است، یعنی مثلا حیات حیوانی خصوصیاتی دارد، حیات انسانی خصوصیاتی دارد، حیات عقول خصوصیات دارد، حیات هو الحی الذی لا یموت خصوصیاتی دارد، و اما اصل الحیات یه خصوصیت جامعی دارد. اون حیاتی که در هو الحی الذی لا یموت است دارای مراتبی است که خصوصیاتی است که در مراتب وسطا و نازله نیست، تا برسیم به حیات نباتی که تغذیه و تنمیه و تولید رو به همراه دارن که در جمادات نیست. اما هیچ کدام از اینها مقوم حیات نیست، اینا مقوم مرتبه حیات است، نه مقوم اصل الحیات. اصل الحیات همون آگاهی و قدرت است و کار، چون این مشترک است. چون اگر چون چه بله برای اینکه اگر ما در مرتبه پنج مثلا در مرتبه نفس ناطقه ثابت شده است که وجود نفس با حیات و علم آمیخته است، چون وجود حقیقی است و ماورای وجود امری است باطل و این حیات و علم هم یه امر حقیقی هستند جز اوهام و اعتبارات نیستند، پس علم و حیات به وجود برمیگردند نه به ماهیت و امثال. این یک مرتبه، یک مطلب. مطلب دیگر آن است که چون وجود حقیقت بسیط است نه حقیقت مرکب، پس این حیاتی که نصیب این مرتبه از وجود شد نه بیرون هستی است نه درون هستی، مال اصل هستی است. شدت حیات مال شدت وجود است، حدت حیات مال حدت وجود است، کندی حیات مال کندی وجود است. برای اینکه اگر حیات یک کمال است چنین که هست و کمال حقیقی است چنین که کمال حقیقی است، پس به سنخ ماهیت بر نمیگرده. یک مطلب به سنخ وجود بر میگرده. وقتی به سنخ وجود برگشت باید دید به اینکه یک وصف حقیقی است در کنار وجود، یا یک وصف واقعی است در درون وجود، یا یک وصف حقیقی است نه بیرون از وجود است نه درون وجود است بلکه متن وجود است. اگر چنون که وجود بسیط است و وجود اصیل است، پس این وصف حقیقی بیرون از وجود نیست، چون هر چی بیرون از وجود است اعتباری است به باطل. و چون وجود بسیط است، پس این امر حقیقی به نام حیات و علم در درون وجود هم نیست بلکه متن وجود است. اگر متن وجود شد و وجود هم حقایق متباینه نیست، این وجود در بالاتر و در پایین تر هست، این حیات هم باید در بالاتر و پایین تر باشد.
اما حیات مربوط به مرحله شدت وجود،
مرحله شدت وجود چیزی ندارد که مراحل بالاتر نداشته باشد. مرحله شدت شدید وجود اگر چیزی را داشت، اون چیز در مراتب دیگر هست منتها غیر شدید. حیات اگر مال مرحله شدید بود، معناش این نیست که مرحله شدیده عبارت از وجود و چیز دیگر، پس مرحله شدیده شد عین الوجود و عین الوجود حقیقت ذات مراتب است. پس اون حیاتی که ما در مرحله شدیده سراغ داشتیم اون هم میشه ذات مراتب. بله، حالا یه وقت هست که لفظ لفظ داریم، فرهنگ رساست، یه وقت مردم میفهمند، یه وقت است که نه، اصلا لغوی در اینجا راه ندارد، برای اینکه لغت را برای اونچه که توده مردم مانوس بودن وضع میشدن. انسان در مسائل فلسفی به جایی میرسد که یدرک بلا یوسف خواهد بود. لغت کوتاه هست، الفاظ کوتاه هست، مردم میمانند، لغوی میمانند، به فیلسوف میرود. اگر چنانچه برهان دلالت کرد به اینکه وجود اصیل است و ماورای وجود، بیرون وجود هرچه هست باطل، این یک اصل، و ثابت کرد به اینکه این وجود بسیط است، یعنی به هیچ نحو ترکب ماده به صورت ذهنی، ماده به صورت خارجی، کسر مشا نظیر سلسروب و جنس و فصل تحلیل ذهنی هیچ کدوم از اینا نداشت و ثابت شد بسیط است، و ثابت شد به اینکه این امر اصیل بسیط ذو مراتب هست، هیچ فرق جوهری ندارن، اون مرتبه شدیدش بسیط است، اشدش بسیط است، ضعیفش بسیط است، اضعفش بسیط است، اونگاه در طی بحث ها ما به یک کمالی راه یافتیم. دیدیم بعضی از این مراتب، مثلا مرتبه شدید، دارای وصفی است به نام حیات. این حیات اگر امر حقیقی است بیرون وجود نیست، یک، و اگر امر حقیقی است درون وجود نیست که وجود مرکب باشد از حیات و چیز دیگر. پس اگر امر حقیقی است، متن وجود است. چون متن وجود است، وجود بسیط است، همین امر بسیط در همه جا هست. پس کمالات این امر بسیط هم در همه جا هست. اون هم تکثیر مثال است. حیات، عرض کردم ما ضرورت ازلی که عالی ترین مرتبه کمال است، برای
ضرورت نیست در واقع اونی که در مراحل دیگر می‌فرمایید،
چرا ضرورت است، منتها ازلی نیست، ضرورت است. اگر وجود واجب تعالی با ضرورت ازلی همراه است، چون وجود اعلى المراتب است، ضرورتش هم اعلى ضرورات است. اگر این وجود به عینه در مراتب دیگر هست، اون ضرورت هم هست، از الوجود کاشف الوجوب جا، هر جا وجود هست ضرورت است. اگر ضرورت وجود اعلا بود، ضرورت میشه ازلی. اگر وجود متوسط بود، ضرورت میشه ذاتی. اگر وجود ضعیفتر بود، میشه به شرط الوصف. این اقسام چندگانه ضرورت، اقسام ششگانه یا بیشتری که برای ضرورت است. بنابراین فرض ندارد که در یک موطنی وجود دارای کمالی باشد، در مواطن دیگر اصلا از اون کمال خبری نباشد. اونم همین است. بله، بله، منتها این اون که غنی است، یعنی ذاتن غنی است، این که فقیر است، یعنی بلغیر غنی است، مستغنی است، فقر است. یعنی چه؟ یعنی مثل ماهیت نیست که بیچاره باشد، نداشته باشد. این مستغنی است، یعنی واقعا دارد، منتها این داشتن رو از غیر گرفته است. این چنین نیست که این مرتبه ضعیف در اصل هستیش فقیر باشه، مثل ماهیت. ماهیت به حق فاقد است، چیزی ندارد، لذا حیثیت تقییدیه و تعلیلیه باید او را از نیستی رهایی بخشد. اما وجود این چنین نیست، حیثیت تقییدیه نمیخواهد، همین که به فیاض تکیه کرده است واقعیتش تأمین هست. ماهیت یک حیثیت تعلیلی می طلبد، یک حیثیت تقییدیه، اما وجود دیگر قید نمی خواهد، چیزی در کنار او زمیمه بشود و او را هستی کند نمی طلبد. این هستی است، منتها عین ربط الله سبحانه و تعالی است. بنابراین اگر این اصول پذیرفته شد، همه موجودات می شوند حی، همه موجودات سخن می شوند، منتها این در قیامت خیلی ظهور میکند، اوامر را میشنوند و نواهی را میشنوند. و اگر کسی مقداری از ولایت سهمی داشت، اوصاف خاصه اینها را میشنود. در باره داوود و سلیمان سلام الله علیهما، خدای سبحان میفرماد به اینکه ما کوها را مسخر کردیم برای اینها که یسبحن معه بالعشی والاشراق، این هم تسبیح باشد. همونطوری که خلاصه یه نماز جماعتی است که امام مأموم معیت دارن، اینجا هم یه نماز جماعتی است که سلسله جبال با داوود سلام الله علیه معیت دارن که یسبحن معه بالعشی والاشراق. فهمن واقعا هم یوم القیامه شهادت میدهن. و این چنین نیست که اینها همه رو ما بر استعارات و کنایات حمل بکنیم که ان من القلوب کالحجاره و اشد قسوه، برای اینکه ان منها لما یهبط من خشیت الله و امثال ذلک، این حجری که من خشیت الله هبوط میکند و صعود میکند، اینا مجاز و کنایات نیست، اینا واقع حقیقت است. و اون احادیثی که دارد که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که من در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، هر وقت که میرفتیم هر شجر و حجری که میرسیم سلام میکرد، اینا مجاز نیست، اینا حقیقت است و راه دارد، خلاصه راه برهانی دارد. این دو امر باید که اثبات بشود، مسئله هشت اکبر تأمین است. امر اول آنه که چیزی در عالم نیست که از حیات و معرفت تهی باشد و در نتیجه وقتی که صورتش زائل می شود، مثل آن است که انسان صورتش زائل می شود. چطور زوال صورت انسان معنی نابودی نیست، بلکه معنی وفات است، انسان متوفا می شود و منتقل می شود، نه نابود. حجر و مدر هم این چنینن، اینا هیچ کدوم نابود نمی شوند. مطلب دوم آن است که اینها که حیات دارند و اندیشه دارند و درکی دارند، خود ساخته نیستند که به خود متکی باشند. هر کدام از اینها زیر تدبیر مدبر از مدبرات الهی است که اونها مدبرات امرن به اذن الله، و هر موجودی در تحت تدبیر فرشته خاصی است به تعبیرات دینی، یا عقل مخصوصی است به تعبیرات حکمت و مانند آن، که فاصله هم محفوظ باشد. یعنی اون فرشته هایی که مدبر انسانن قوی تر از فرشته هایی که مدبر حیوانن، قوی تر از فرشته هایی که مدبر نباتاتن، قوی تر از فرشته هایی هستن که مدبر جماداتن و امثال ذلک. گرچه در باره تک تک مسائل روایات متواتری وارد نشده، اما از جمع می شود یه روایات متواتر اجمالی استفاده کرد که هر موجودی که به هر کمال می رسد فرشتگانی هستن به اذن خدای سبحان اینا رو تدبیر می کند. به طور تواتر درباره تک تک این قضایا وارد نشده، اما از مجموع برای مجموع می شود این تواتر اجمالی رو اثبات کرد که فرنگی ها که سر بر می آورد فرشتگانی هستن که مدبر او هستن به اذن خدای سبحان. مخصوصا درباره زنبور عسل این چنین است، و وحی هایم که خدای سبحان به حیوانات دارد این چنین است، و خود را هم زماندار همه حیوانات می داند که ما من دابت الله و آخذ و مناسیت ها این ربی علا صراط مستقیم، زمام هر حیوانی هم به دست خدای سبحان است، و خدای سبحان هم علا صراط مستقیم اینها را هدایت می کند. اینها مجاز نیست. گفتند یکی از اولیای الهی در همین قوم، در همون اتاقی که بالاخره مشغول مطالبه استراحت بود، دید این مگس ها مزاحم او هستند. مثلا گفت هنوز از بر ال در علم خدای سبحان نگذشت که شما از این اتاق برید بیرون مزاحم ما نشید، همه رفتن مرتب راحت بود. خلاصه این چنین هست، نه اینکه ما من دابت الله و آخذ مناسیته ها مثلا مجاز باشد یا کنایه باشد، یعنی مثلا خدا همه اینها رو آفرید و رها کرده است، این طور نیست. خلاصه همه درک دارن، همه حساب شده کار میکنن. بله، خصوصیات مربوط به ولایت اون ولی است. جن و شیاطین امثال ذلک هم مسخر سلیمان سلام الله علیه بودن. البته دیگه حالا شعای ولایت اینا فرق میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 259. چون اینها موجودات در نشأه طبیعت متکثرن، هر اندازه که حجاب کثرت بیشتر باشد درک اینها ضعیفتر است، و هر اندازه که حجاب کثرت رقیقتر باشد درک اینها بیشتر است، تا اینکه کم کم صورت کاملتری را مثل صورت نفس حیوانی بپذیرند. فکل من کثرت صورت و کیفیاتها و تأکدت وجودات و الخاصه و انهدمت قوت و تضادها به ضعف و الفتور قبلت ضربا آخر من الوجود، هر اندازه که اون صورت و شدت کیفیات این موجودات مادی در هم بشکند و اون وجود خاصشون قوی بشود و کیفیت متضادشون تضعیف بشود و تضاد اینها به وسیله ضعف و فتور در هم بشکند و منهدم بشود، یعنی مزاج معتدلتری پیدا کنند، آماده دریافت وجود کاملتری هستند. قبلت ضربن آخر من الوجود و نمتن آخر من صورت الکمالیه، که این صورت کمالی و اون نمت دیگر عرف او و ابسط رفیع تر از سایر کمالاتن و بسیط تر از سایر کمالاتن، که انها لعتدالها و استوائها متوسطتون بین الکل خالیتون انها. گویا این وجودات خاصی که اون صورت و حدت کیفیت های متضاد اینها در هم شکست، گویا اصلا کیفیات متضاده ندارن، که انها لعتدالها و استوائها متوسطتون بین کل این کیفیات متضاده، در حد اعتدال هستن، گویا اصلا این کیفیات متضاده را ندارن، در حالی که دارن، منتها تعدیل شده است. گویا خالی باشن از این کیفیات متضاده، در حالی که دارن ولی خالی، مثل این که خالی هن. متوسطتون بین الکل خالیتون انها به وجهن، گویا خالی است، جامعتون لها به وجهن التف من غیر تفاسدن و تضاد، همه کیفیات را به ورش التف دارد و تضاد و تفاسدی هم در اونجا بین کیفیات نیست. و هر اندازه این وجود قوی تر و معتدل تر بشود، صورت برتری را دریافت می کند. ثم کلما امعنت فی الخروج عن هویات الاطراف المتضاده بالانکسار متضاده بل انکسار و الانتقاص فیها، هر اندازه که این موجودات از تندی و کندی نجات پیدا کنن، از اطراف که مثلا در این طرف یکی در این طرف قرار بگیرد یکی در اون طرف، تضادشون بیشتر است، ولی هر کدام در هسته مرکزی قرار بگیرن تضادشون کمتر است. و هر اندازه که موجودات در بیرون رفتن از هویت ها هویات اطراف امان داشته باشن، یعنی قوی باشن در بیرون رفتن از اطراف و پناه آوردن به مرکز، ان هویات الاطرافی که اطراف با هم متضادن، چگونه از اطراف خارج می شوند؟ بل انکسار و الانتقاص فیها، اون صوره طرف شکسته می شود، صوره اطراف منتقص می شود. هر اندازه که موجودات از اطراف به مرکز نزدیک بشوند، استحقت حیاتن اشرف و نالت صورتن ابسط و اجمع، استحقاق دریافت حیات شریفتر و نیل صورت بسیطتر و جامعتر را دارد، و ها کذا متدرجتن فی الاستکمال متعالیتن ان محو النزال حتی تبدرت صورتها به صورت نفس المتحدت بالعقل الفعال، تا اینکه بیفتد در مسیر حیات انسانی که معتدل ترین مزاج هاست و آماده دریافت قوی ترین صورت های نفسانی است، و این نفس هم از مرحله عقل بالقوه شروع به تکامل میکند تا اینکه مرحله اتحاد با عقل فعال را در بر خواهد گرفت. المتحدت بالعقل الفعال الذي هو نور من الله سبحانه وتعالى و مثال منه اکرم و کلمتون اتم و اسمون اعظم. این عقل فعال مثال اکرم خداست، مثال این آیت، عالی ترین نمونه و عالی ترین آیت حق است و از اون کلمات تامه الهی است و اسم اعظم الهی است، چون هرچی در جهان خارج یافت می شود اسمی از اسماء خدای سبحان است، و این الفاظی که در ادعیه آمده اینا اسماء الاسماء هست، و عالی ترین آیت الهی اسم اعظم خواهد بود. فهازا اصلون، یعنی این اصل دوم است، اونچه که در پایان صفحه 258 فرمودن اصل اول بود. حالا اصل سوم شروع می‌کنم. میفرمان بر اساس تشکیک هر موجود بالایی همه مراتب پایینی را به وجه بسیط و لطیف دارد و هر پایینی هم زیر پوشش بالایی به بالاتر از خود متکی است. ثم استحضر فی نفس فی ذهنک و تأمل، یعنی این مطلب را به ذهن بیاورید که قبلا گذشت و درست تأمل کنید که ان کل صورت کمالیت فهی مما یوجد فیها جمیع الصور التي دونها علی وجه التف و اشرف و ابسط. بر اساس تشکیک هر کمالی که در هر مرتبه یافت شد در مرتبه بالاتر هست به نحو التف. این چیزی نیست که در مرتبه بالاتر به نحو زمینه باشد، چون وجود بسیط است. اگر این کمال در مرتبه بالاتر هست این همون مرتبه خواهد بود. ان کل صورت کمالیت فهیه مما یوجد فیها جمیع الصور التي دونها، همه کمالاتی که مادون اوست در صورت فائقه وجود دارد علی وجه التف و اشرف و ابسط. و ان کل صورت ناقصت لا یمکن وجودها الا به صورت اخرى متممت لها محیطت بها حافظت ایاها مخرجت لها من القوت الى الفعل، که ناظر به اون امر دوم است. هر چیزی که در جهان موجود است این به برکت بالاتر از خود موجود است. این چیزی نیست که مستقل باشد و به غیر متکی نباشد، و این چیزی نیست که همه و همه مستقیما و بلا واسطه به خدای سبحان تکیه داشته باشند، گرچه از طرف خدای سبحان احاطه مطلق هست و الله به کل شیء محیط. اما این موجودات نازله اون صلاحیت ندارن که مستقیما به خدای سبحان ارتباط داشته باشن و از اونجا فیض دریافت کنن. و ان کل صورت ناقصتین این لا یمکن وجودها الا به صورت اخرى، که این صورت دیگر متمم این صورت ناقصه است، محیط به صورت ناقصه است، حافظ اوست از پراکندگی، نه تنها او را حفظ می کند بلکه او را از قوه به فعلیت می آورد، مخرجت لها من القوت دل فعل و من النقص دل کمال. و لولاها، اگر این صورت متمم نمی بود لم یکن لها ذهن ناقصت وجود یافت نمی، این وجود ناقص یافت نمی شد. اگر مدبری نمی داشت یافت نمی شد. از ناقص لا یقوم به ذاتی الا به کامل، هر ناقص به کامل متکی است. این یک کبرای کلی است و نمی توان گفت که اینا به ذات اقدس اله متکی هستند، چون اون لیاقت ندارن که بشن صادر اول. بنابراین حتما باید به این وسائط فیض تکیه کنن. از ناقصو لا یقوم به ذاتی الا به کامل، والقوت والامکانو لا یتحققان الا به فعل و وجوب، هر جا قوه است به فعل متکی است، هر جا امکان است به وجوب متکی است. بنابراین فل کمالو ابدا قبل نقص، چون هر ناقصی به کامل متکی است. ول وجوبو قبل الامکان، چون هر ممکنی به واجب متکی است. ول وجودو قبل العدم، یعنی عدم مضاف. و ما بالفعل قبل ما بالقوه، هر جا قوه‌ای هست قبلش فعلیت است. این نکته رو البته تذکر میدن که قوای جزئی نسبت به فعلیات جزئی سبق زمانی دارن. مثلا قوه شجر در این بذر یا در هسته نهفته است، که قوه درخت زمانا قبل از درخت است، ولی همین این قوه به فعلیت این هسته تکیه میکنند. اگر هسته یه موجود بالفعل نباشد نمیتواند قوه و استعداد درخت شدن را حمل کند. و ما بالفعل قبل ما بالقوه، و تعینو قبل الابهام، فصل قبل از جنس است و مانند آن. اونگاه این که فرمودن ما بالفعل قبل از ما بالقوه است، یه شبهه ای رو تولید کرد و دارن اون رو جواب میدن که قوه قبل از فعلیت است، ماده قبل از صورت است، برای اینکه ماده استعداد دارد و صورت بعد میآید. اون رو دارن جواب میدن. فرمان والذی یوق اون ناس فی الغلط و الاشتباه، یعنی در مغالطه میاندازد، برای اینکه اینها سبق زمانی را به حساب سبق ذاتی میآورند و اینها علت معده را به به حساب علت ذاتی میپندارن، از این جهت مغالطه است، یعنی مغالطه منطقی نه غلط لغوی به مانند آن. و الذی یوقع الناس فی الغلط و الاشتباه، که گرفتار مغالطه میشوند و احیانا میگویند قوه قبل از فعل است، ما یرون فی هذا العالم من تقدم الاعدام و الامکانات و الاستعدادات به حسب زمان علاما نسبت الیها من مقابلاتها. اونا میبینن به اینکه زمانن عدم امکان استعدادی و مانند آن نسبت به وجود و نسبت مستعدله که مقابلات این اعدا و ملکاتن سبقی دارن، کل بذره علی ثمره سبقی دارد و نطفته علی الحیوان سبقی دارد. اونگاه میگوین ما بالقوه مقدم بر ما بالفعل است. منشأ مغالطه این است، فمن ولم یعلمو ان المتقدم بالزمان لیس من الاسباب ذاتیت للمتأخر المعلول. تقدم زمانی البته در باره علتهای موعده درست است، قوه تقدم زمانی بر فعل دارد، یعنی این بذری که قوه خوشه شدن را دارد قبل از فعلیت خوشه شدن وجود دارد، اما قبلیت زمانیه. این قبلیت زمانیه به این معنا نیست که این قوه علت اون خوش است، بلکه آماده می کند زمین را، علت معده است. و علت حقیقی همون مبدعی است که فرمود انتم تزرعون و ام نحن زارعون. اون که زارع است مقدم است و اون مدبرات الهی هست که خدای سبحان در اینجا با صیغه متکلم الغیر یاد کرده است، فرمود انتم تزرعون و ام نحن زارعون. اون که زارع حقیقی است به این بذری که به حسب ظاهر جماده است حیات میبخشد، او را نامی میکند و از دل خاک او را سر برمی آورد، هم ریشش را در دل خاک نگه میدارد هم جوانش را از خاک سر برمی آورد، او زارع حقیقی است، او مدبر است، او مقدم است بر این. و اما این بذر که قبل از این خوشه وجود دارد، قبلیتش قبلیت زمانی است نه ذاتی، و نقشش فقط اعداد است نه افاظه. لذا می فرمود ولم یعلم ان المتقدم به زمان لیس من الاسباب ذاتیت للمتأخر المعلول بل من المعدات و المهیئات للماده. اینا مهیئ ماده هن. ولم یعلم ان تلک الاعدام و القوا و الامکانات لابد لها من امر سوری وجودی یکون و هیه متعلقتن بهی قائمتن به ذاته. از طرف دیگر این دو مطلب رو باید عنایت کنن. مطلب اول این است که این بذری که تقدم زمانی دارد او علت سنبل و خوشه نیست، علت خوشه اون زاره حقیقی است. این یک. از طرف دیگر همین قوه خوشه شدن به فعلیت بذر تکیه میکند. اگر یک موجود بالفعلی به نام دانه و هسته به بذر ما نداشته باشیم، این قوت و سنبل یا قوت و شجر به چی متکی است؟ این آمادگی درخت شدن، آمادگی خوش شدن به فعلیت هسته و به فعلیت بذر متکی است. پس باز هر جا قوه هست زیر پوشش فعلیت هست. مطلب اول آن است که این سبق زمانی قوه دلیل بر سبق ذاتی قوه نسبت به فعلیت نیست. این یک. مطلب دوم آن است که همین قوه که سبق زمانی نسبت به فعلیت آیند دارد، لحوق ذاتی دارد نسبت به فعلیتی که سایه افکن اوست و اون فعلیت ذاتی است که ای رو حفظ میکنند. بله شخصا جدان، ولی بحث در ما بالفعل متقدمون علی ما بالقوه است. اصل کلی این است، اصل کلی اینه که ما بالفعل متقدم علی ما بالقوه. ولم یعلمو ان تلک الاعدام و القوا و الامکانات لابد لها من امر سوری وجودی، که یکونو هیه این قوا و استعدادات متعلقتن بون امر وجودی، قائمتن به ذات امر وجودی، که می شود تأخرش ذاتی. پس یک سبق زمانی نسبت به فعلیت آینده دارد و یک لحوق ذاتی نسبت به فعلیت گذشته دارد. الحمدلله رب العالمین.